الرحمن الرحیم. سلام خانم نوروزی عزیز،
سلام علیکم، حال
حال
شما؟
شما؟
خسته نباشید.
صدای من دوستان میشنوم. عرض سلام خدمت شما و عرض تسلیت به همه دوستان عزیزم و شما خانم نوروزی به مناسبت درگذشت دو تا از خواهرای خیلی عزیزمون، خانم تولیتی و خانم خانزاده. اگر موافق باشین با قرائت یک فاتحه
بله
این دو بزرگوار عزیزمون کلاسمون رو شروع میشه.
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان شاء الله برسه به روح این دو عزیزمون و دعا میکنیم که همگی عاقبت به خیر بشیم. حقیقتا شوک بزرگی بود فوت این دو بزرگوار و خب به خاطر دوستی های چند ساله‌ای که داشتیم واقعا یه بغضی رو برای ما گذاشت. انشاءالله که همنشین ائمه و اولیاء الهی باشن، انشاءالله عالم برزخشون پر از نور باشه، پر از بهرمندی های معنوی باشه و در قیامت هم مشمول شفاعت ائمه و به خصوص سید و شهدا باشن. خب بریم سراغ بحث امروزمون. من مطلب رو بیارم. خب من یه تکلیفی داده بودم راجع به انواع قلب و دیدم که واقعا عزیزان رفتن زحمت کشیدن، خیلی تشکر میکنم. خب چند تا آیه داره که ازش از قلب یاد کرده، سوره انفال هم همچنین، حالا توی صور مختلف پخش هستش. 20 نوع قلب داریم از دیدگاه علامه که عزیزان همه واقف شدن به این مسئله. یکی بحث حالات و ویژگی ها و صفاته که من دیدم چون عزیزان انجام دادن من یه نگاه دیگه هم به قلب داشته باشم در کنار همون بحث علامه، که اینو الان خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما علاوه بر این که این 20 نوع قلب رو توی قرآن داریم با توجه به حالات و ویژگی ها، بیایم هم ساعت شناسی بکنیم هم حالت شناسی بکنیم و بعد نهایت و عاقبت. سعی میکنم خلاصه بگم، ببخشید. خب اگه ما بیایم ساحت رو برای انسان در نظر بگیریم، خیلی از در واقع بزرگای عالم معنا میان ساحت انسان رو توی قرآن به 4 قسمت تفکیک میکنن. پس الان ساحت انسان در قرآن، یکیش صدره، شغافه و غین، یکیش قلبه و یکیش فؤاده. پس 4 تا ساحت داریم: صدر، شغاف، قلب، فؤاد. اون ویژگی هایی که عزیزان زحمت کشیده بودن مربوط به این قلب و حالا یه سرش مربوط به فؤاد بود. خب ساحت ها یعنی میدان های انسان شناسیمون، در واقع میدان هامون اینه. حالا حالت هامون چیه؟ ما یه جاهایی حالت صدر داریم، پس 1مون شد ساحت، 2مون شد حالت. حالت صدر اولیش، حالت یعنی ویژگی ها دیگه. خب یا در حزن و اندوهیم، یعنی حالتمون غمگینه یا در نشاط و شادی هستیم، یعنی حالتمون شاده. وقتی که این مورد دو رو زحمت بکشید، آره خودش زیر مجموعه داره، یعنی حالتها، حالت صدر، یعنی صدر رو، آها سرون، آره حال احسن، دقیقا. وقتی که ما تو غم و اندوه هستیم، حال این تنگ میشه، صدرمون دچار ضیق میشه، این اصطلاح هم میگیم که سینمون به هم فشرده میشه، عرصه بر ما تنگ میشه. یا وقتی که تو حالت نشاط و شادی هستیم، صدر ما شرح پیدا میکنه. آیش هم هست، آیه 125 سوره انعام هست. وقتی خدا بخواد سینه کسی رو ضیق بکنه و یا مثلا صدر کسی رو شرحش بده. مورد دوممون تو حالتها، حالت شغاف. این اون حالتی که ما به نسبت به افراد و اشیاء اطرافمون داریم، یا ما از یه وسیله‌ای یا از یک شخصی خوشمون میاد یا بدمون میاد، یعنی خوشایند و بدایند ما نسبت به اشخاص و اسباب اطرافمون رو تو حالت شغاف پیدا میکنیم. پس داخل پرانتز، حب و بغضمون تو شغافه، هم میتونه ما رو به اوج برسونه، هم میتونه ما رو زمین بزنه. اصطلاحاً اون تولا و تبرای بحث فرویدین هم هست تو این شغافه، یعنی ما نسبت به یه چیزی تبری داریم، نسبت به یک چیزی تولی یا تولا داریم، جفتش مستر، یا ولایت و براءت معنی دیگش. ببین حالا هر کدوم اینا بعداً چه بلاهایی سر ما میارن یا چه اتفاقهای خوبی رو برای ما رقم میزنن. حالت سوممون، یعنی قسمت جیممون، حالت قلبه. مثال میزنم، مثل کره زمینه، گاهی به سمت خورشید میچرخه، از نورش بهره میبره، گاهی پشت به خورشید هست و در تاریکی فرو میره. چون دائم در حال تغییره، پس بهش میگیم قلب. قلب یعنی دگرگونی، گردون است دیگه، این قلب ما گردون است. خب حالا بیاییم با توجه به معنویات بگیم، گاهی نور ایمان بهش میتابه، گاهی در تاریکی کفر فرو میره. پس داخل پرانتز میتونیم شک و یقین رو هم بگیم که از حالات قلب ماست. شک و یقین، اون تکلیفی که عرض کرده بودم، حالا من اسمش میذارم تکلیف جسارت نشه، اون برنامه مطالعاتی که خدمتتون گفته بودم، شما تو این قسمت انجامش دادید، یعنی مرض قلب، قساوت قلب، نرمی قلب، سلامت قلب، سکینه قلب، حضور قلب، قفلت قلب، اطمینان قلب، تقوای قلب، مثلا فعن نام تقوی القلوب، تو این اینجا هست، تو این قسمته. و حالا این چند تا نقطه بذارید دیگه، همین تکالیفی که همین عزیزان زحمت کشیدن. حالت چهارممون که دال هست، میشه حالت فؤاد، یعنی اون ساحت ها رو تبدیل به حالت کردیم. نمیتونم سر کلاسم اومد بلا تو داشت بپرسی.
یه لحظه من بدن بریم خوبت
نمیتونم بلا قول
بکنم. یه لحظه بگو تو رو خود و تو جردم.
من عذرخواهی میکنم یه لحظه. چی اونجا؟
مامانی این سوال سومش جای
چیه؟ کجا ناله میزنی؟
خواهرای عزیزم تو این فاصله یه صلوات و قرائت فاتحه داشته باشیم برای دو بزرگوار عزیزمون، خواهرای عزیزی که تازه وارد شدن، وارد کلاس شدن. دعا کنیم برای آرامش روح این دو خواهر عزیزمون، خانم طولیتی و خانم خانزاده. صلوات بفرستیم انشاءالله تا استاد وارد کلاس بشه.
نمیدونم باید داداش بپرسی یا تو متن.
نه درس نمیخونیم.
ببخشید عذرخواهی میکنم. دارم برم. خب حالت فؤاد، حالا فؤاد چیه؟ داخل پرانتز همینجا بنویسم، یعنی چشم و گوش درون، یعنی سمع و بصر درون. این سمع اول بصر اول فؤاد تو سوره اسراء داریم، همینه، یعنی اون چیزایی که ما با درونمون میبینیم و میشنویم، اصلا بهش میگیم بصیرت و اینها. این با حالت فؤادمون هستش. معمولا هم به فعلیت نمیرسه، یعنی بروز بیرونی معمولا نداره و فقط کسایی که تقوا دارن میتونن این ساحت خودشون رو و این حالت خودشون رو فعال بکنن، یعنی به فعلیت برسونن، یعنی به شرط تقواه. پس اهل تقوا سمع و بصرشون فعاله. خیلی راحت ما میتونیم با سمع و بصر درونیمون حالت فرقان پیدا بکنیم، یعنی این حالت فؤاد ما منجر میشه به فرقان، تشخیص حق از باطل. پس فؤاد شد چشم و گوش درون ما یا سمع و بصر درون ما، معمولا به فعلیت نمیرسه مگر در اهل تقوا. و اینها وقتی که این فؤادشون رو به فعلیت میرسونن، قدرت فرقان پیدا میکنن، یعنی به راحتی حق رو از باطل تشخیص میدن. بفهمید خانم حسین؟
خانم نوروز جان ببخشین.
جانم خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خانم عدیزم، همون حکمت این فرمایش که گفتیم،
حکمت هم تو قلبه، هم توی فؤاد، هم توی سن، یعنی حکمت خودش میتونه لایه لایه بشه. نمیتونیم بگیم که مثلا تو فؤاد فقط حکمت هستش، نه. حالا این مثلا حکمت، مثلا حکمت نظری و عملی و عرفانی و اینها میتونه تو همه اینها پخش بشه تو حالتهای مختلف، چون مثلا حکمت ممکنه گاهی به حب و بغزم ربط داشته باشه دیگه. یعنی آدم حکیم میدونه نسبت به چه کسانی تبری داشته باشه، نسبت به چه کسانی تولا داشته باشه، یا آدم حکیم میدونه که نور ایمان رو به سمت قلبش واریز بکنه به فرض، چه میدونم، یا آدم حکیم هستش که سمع و بصرش فعاله. شاید بگیم حکیم همه اینها رو در بر می‌گیره، حکمت همه اینها رو در بر می‌گیره. خب اینها ظروفن.
یه سوال دیگه هم خانم نوروزی جان، خانم کشورم پرسیدن که اینا ظروف هستن،
یعنی بله دیدم بله به شکل ظرفیه یا فیه هم میتونیم نگاه بکنیم. اگه ساحت میگیم ظروفه، اگه حالت میگیم که اون بروز اون ظرف است دیگه، اون ظرفه به هر حال یا جمع میشه یا بست پیدا میکنه و این ویژگی ها رو از خودش نشون میده. خب بریم تو قسمت سوم.
پس ما ببخشین تا نگذشتیم، چون سوال میترسم عزیزان
خواهش میکنم
میکروفون ندارن مدیون نباشیم از
خواهش میکنم. بله
همه بله. یه چیز حالت مختلف داره، یعنی همشون واحدن ولی حالاتشون مختلفه. فکر میکنم سوالشون منظور این اگر
همه اینها مال نفس دیگه، همه اینها مال نفسه، چون علامه قلب رو هم حتی نفس و روح هم میدونن دیگه. خب اینه که ما توی بحث اون چیز بود خانم عاصم، اسم جزوه یادم رفت، تو ساحت انسان شناسی چی بود اون تدبرمون؟
ساختار وجودی؟
بله احسن، تو ساختار وجودی بله اینا کاملا خب باز میشه که ما ساحت های مختلف داریم، بستگی به ظرفیت هامون، بستگی به اون ویژگی هایی که توش قرار داریم و حتی بستگی به اطرافیانمون، ما ساحت مختلف رو از خودمون بروز تو ساحت مختلف قرار میگیریم و حالت مختلف رو بروز میدیم. ببینید حتما باید تو ساحت قرار بگیریم، حالت رو بروز بدیم. متوجه شدین؟ ساحت در واقع اون چیزیه که ما باهاش احاطه شدیم، حالا از درون دیگه. حالت چیزیه که بروزش میدیم، یعنی کسی ما رو با اون حال میبینه. درست شد؟
بله.
حالت
ساختار وجودی کجا قرار داره؟ یعنی تو اون چرخه کجا قرار میگیره؟
تو چرخه تعقل و بحث نفس و روحه. یه بار دیگه میگم ببینید، ما تو ساحت قرار میگیریم، یعنی تو میدان قرار میگیریم و با توجه به شرایط میدانی حالت خودمون رو بروز میدیم. یعنی شما که منو دارید به عنوان مثلا، شما دارید منو میبینید، یه حالی از من دارید میبینید، خب یا حالت فؤاده یا حالت شغافه یا حالت قلبه یا حالت صدره، همینا رو گفتیم چجور میشه. مثلا فؤاد رو گفتیم، یا مثلا شغاف رو گفتیم حب و بغضه، فؤاد رو گفتیم سمع و بصره. مثلا شما منو انسان با بصیرت میبینید یا بی بصیرت میبینید، این حالتیه که از من بروز پیدا کرده. یا شما تو تبرا و تولا منو آدم قابل اعتمادی میبینید یا نه. انشالله که بتونم مطلب رو برسونم.
نمیدونم نوروز جان توی ساختار وجود قلب رو در توجه قرار میده.
آها بله،
توجه خود قلب رو در مرکز توجه میذاره.
بله،
توجه به توصیفاتی که از فؤاد هم شما کردید، فکر میکنم اون هم یه چیزی از شاخه‌ای از همون توجه بشه. یعنی خود قلب رو در از آیاتی هم که میذارن در ارتباط با بحث قلب، همه رو توی ساختار وجودی توی مرکز توجه قرار میده، چون توجه در مرکز ساختار وجودیه دیگه.
درسته. حالا چون علامه تو تعقلم قرار میده، میتونیم حالا یه ارتباط علامه قشنگ قلب رو منتعقل حساب میکنم.
بعد به خاطر همون لایه لایه بودنیه که فرمودین.
بله بله دقیقا. هنوز جا نیفتاده. خب بذارید من جلو برم. ببینید انسان رو بذارید باید که همین الان بگم، انسان رو شما چهار قسمت بکنید از لحاظ درون. خب چهار تا میدان داره، چهار تا ساحت داره، یا ساحتش صدره یا فؤاده یا بگین شغافه یا قلبه. خب ما تو این میدانها قرار میگیریم، یا حالا لایه لایه است دیگه. بعد هر لایه ویژگی ها و بارزاتی داره، یه بروزاتی داره که ما وقتی تو اون ساحت قرار میگیریم. مثلا اگر من تو ساحت صدرم، خب وقتی تو ساحت صدر هستم، حالت صدر برای من اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه یا حزن و اندوه دارم یا شادم. حالا اگر حزن و اندوه من درست باشه، صدر من کار کرده، خوب کار کرده. اگر حزن و اندوه من اشتباه باشه، توی جای من اشتباهی، برای یه چیز اشتباهی من مغموم بشم، یعنی من تو ساحت اشتباهی قرار گرفتم و حالت اشتباهی هم بروز دادم. مثلا حالا یه مثال عینی بزنم. ببینید من الان تو ساحت صدرم، خب میخوایم ببینیم درست ساحتمون یا نه. نسبت به یک مسئله کاملا پیش پا افتاده‌ای مثل تجملات زندگی، مثل اینکه مثلا من میخواستم به یه مقامی برسم، یکی نذاشته، یه حسادتی یه رقابتی مثلا اتفاق افتاده اینجا، بعد این شده واسه من دغدغه ذهنی شبانه روز، و این دغدغه ذهنی شبانه روز من به شکل حالتهای عصبی و داد و بیداد و ناراحتی ها و سردرد ها و افسردگی ها بروز پیدا کرده. خب پس یعنی الان حالت صدر من غلطه. آقای شبیری زنجانی علی الله مقامه، خدا حفظشون بکنه، یه وصیت خیلی زیبایی از پدرشون دادن که خیلی عجیبه که یک مرجع بیاد به این شکل صحبت بکنن. میگن که اگر ما نسبت به موهومات اندوه داشته باشیم باختیم. حالا موهومات هر چیز غیر آخرتی. بعد میگفتن تمام تلاشتون رو بکنید که نشاطتون رو فعال بکنید، یعنی آدم های با نشاط، نشاط از طریق درست، حتی ورزش، حتی کوپیمایی مثلا، حتی ایشون اینا هم تاکید میکنن، میگن کوپیمایی ها نمیتونم ورزش های روزانه اینها که نشاط افزا هستن رو باید یک مومنت توی برنامهش داشته باشه. این یعنی چی؟ یعنی هم تو ساحت درست قرار میگیریم، هم حالت درستی رو از خودمون بروز میدیم. همینطور نشاط، ما میتونیم نشاط غلط هم داشته باشیم، از این که مثلا یکی رو تحقیر کردیم یا یکی رو از مقام موقعیتش مثلا فرو انداختیم، اون وقت بیایم اظهار خوشحالی بکنیم و کسی مثلا کسی که ما رو میبینه احساس نشاط بکنه، اما خب این نشاط و فرح بسیار غلطه. این مثلا یه نمونشه. یا اگر بحث شغافه، اگر ساحت شغاف ما یعنی میدانهای تبرع و تولای ما غلط باشه، پس حالت تبرع و تولای ما هم غلطه. پس کسی که ولایت حضرت علی رو قبول نداره یا نسبت به حضرت علی بغض داره، ساحتش غلط بوده، تو میدان غلط قرار گرفته. جا افتاد؟ بله. به اختیار این که تو کدوم ساحت قرار بگیریم، 99% اختیار. بریم؟ من میخوام زودتر برم سراغ سوره، فکر نمی کردم اینقدر طول بکشه. جانم؟
ببخشید.
خواهش میکنم.
صدا هست خانم نوروزی؟
بله بله بله، بفرمایید.
فرمودن که با اتفاقات بیرونی ارتباط داره این ساحت ها.
دقیقا. بخاطر حالا توی ساحت ها فؤاد ما اگر خوب کار بکنه، ساحت فؤاد ما یعنی سمع و بصر ما خوب کار بکنه، هر اتفاق بیرونی ما نسبت بهش بصیرت پیدا بکنیم، حالتمون هم بصیرتی میشه. خیلی جالب بود پارسال توی شهادت سردار، نگاه بصیرتی این بود که داره ما رو رشد میده یا ما یه پوست اندازی داریم میکنیم. مثلا ما تو ساحت فؤادمون میتونیم، ما همزمان میتونیم تو ساحت فؤاد و قلب و صدر و اینها قرار بگیریم، نه اینکه اگه الان تو ساحت فؤادیم تو ساحت صدر نیستیم. تو حالات متوجه میشیم. مثلا توی شهادت سردار بصیرت این بود که یک پوست اندازی بزرگی داره برای ما اتفاق میفته. مثلا حالا مثال دیگه، نور ایمان و بحث تاریکی کفر هم که اصلا مربوط به اصلا هر چیزی که تغییر پیدا میکنه بالا قلب دیگه، که گفتیم قلب سلیم و قلب مخبت و قلب وجل و قلب عاصم و اینها مال چون دگرگونیه. خب پس این از حالت ها. بریم تو قوت ها، یعنی الان مورد 3. یک ساحت بود، دو حالت بود، 3 قوت. اینا رو میخواییم حالا قوی ترش بکنیم، یعنی از اون حالت و ویژگی یه خود پررنگ ترش بکنیم. خب پس حالا بریم تو قوت صدر، اینو زیر مجموعه بزنیم. آها، قوت صدر. صدر چی بود؟ حالت صدرمون چی بود؟ حالت صدرمون گفتیم یا حزن اندوه یا نشاط، درسته؟ وقتی ما تو ساحت صدر قرار میگیریم، حالتمون یا حزن اندوه یا نشاط. حالا بیایم ما به این حزن اندوه و نشاط و فرح بهش یه قوت الهی بدیم، به نظرتون چی میشه؟ قشنگتر میشه؟ خیلی قشنگ میشه. عبد دو حالت بیشتر پیدا نمیکنه، یا خوفه یا رجاه. گرفتیم چی شد؟ تو ساحت قرار گرفتیم، حالت بروز دادیم، حالتمون رو تقویت کردیم، میشه خوف و رجا. پس قوت صدرمون میشه خوف و رجا.
پس با این حساب قوت شغافمون میشه چی؟ یه حدسی بزنید، یه تایپی هم اینجا انجام بدید من ببینم. نه، خوف و رجا که توی قوت صدره چون شادی و غمه، تولا و تبرم که تو شغافه، خب یعنی تو حالتشه، میشه شهوت و غضب. شغاف سوره یوسف داریم، قد شغفه ها حبا، خب که اون علاقه خیلی عجیب زلیخا به حضرت یوسف هست، میشه شهوت و غضب. شعر جناب سعدیه، خور و خواب و خشم و شهوت. خب پس قوت شغاف ما میشه شهوت و غضب، هوا و هوس، خشم، همه اینا تو اینها. حالا ما اگه به اینها رنگ الهی بدیم، خشممون جهت الهی پیدا میکنه. حالا برای شغافم مثلا حتی میگن که اون تبرع و تولا رو که گفتیم در واقع، و اون علاقه های خیلی مفرط به یک چیزی رو مثلا ما توی شغاف، مثلا همون علاقه مثلا بین دو همسر توی قسمت شغاف ما هست. قوت قلب، جیم، قوت قلب. قلب چی بود؟ قلب ایمان و کفر بود دیگه، درسته؟ پررنگش کنیم. عقل و فکر، ما با عقلمون مؤمن میشیم، قوه فکریم تقویت میشه، توان تفکر و اندیشیدن، چون تفکر گونه به گونه شدنه دیگه، پس تو قلبه. الهامم باز مثلا توی قلبه. قوت فؤاد، ما با سمع و بصرمون میتونیم متذکر بشیم، یعنی تذکرهای ما توی قوت فؤاده. خب تا همینجا دیگه یک بحث بسیار مفصلیه، من خواستم فقط آشنا بشید که ما یه ساحت داریم، یه حالت داریم، یه قوت داریم. حالا بعد از قوت هم نهایت و غایت هم داریم ها، چون میترسم که خیلی وقتمون رو بگیره. پیشنهاد میکنم که خودتون دنبالش برید و در واقع حالا این نتیجه ازش بگید. بفرمایید خانم حسین.
خیلی ممنون خانم نوروز جان، خیلی بحث جالبی بود. فقط اگر لطف کنی یه منبع مطلعاتی هم براش بفرمایید،
من لینک میذارم توی گروه. خواهش میکنم. اینا هم بحثای عرفانیه، من خیلی نمیخوام بحث عرفانی بکنم، هم نیاز داشتیم که این ساحت و حالت رو بشناسیم، هم توی ساختار وجود انسان، هم تو بحثای علامه خیلی بهش اشاره میشه. و چون الان وقتمونم کمه، من برم سراغ سوره غافر. انشالله باز اگر چیزی بود، اگه یادم بود به شرط حیات، هفته دیگه میتونم ادامه بدم، یعنی نهایت و غایتش هم بگم انشالله. این همین جا بیفته، مطلب رو عزیزان یه بار دیگه اینو مرور بکنن، جا بیفته. این که ما در روز تو چه ساحتی هستیم، چه حالتی رو از خودمون بروز میدیم، اگر اون حالت رو تقویتش بکنیم به چی میرسیم، خیلی نتایج قشنگی داره. خیلی
برین. تا قبل از اینکه شروع بفرمایین جان، خدمت عزیزان هم تو کانال گفتیم که تا ساعت 2:30 در خدمتشون هستیم تو اسکای روم، از 2:30 تا 3. برای اینکه ما بعد دیگه وارد فضای ادب کانکت بشیم، با خانم مشهون ان شاء الله راهنمایی میکنن ما رو، نیم ساعت آخر رو تو اون فضا کلاس رو بعد ادامه بدیم، چون
بله
از هفته آینده دیگه کاملا بعد منتقل به اون سیستم بشیم.
انشالله. چشم. ممنونم. خب بریم سراغ سیاق آیه 21 تا 54 که ما فقط تا سر سیاق اومدیم، فقط همین رو عرض کردیم که برای اینکه در واقع خدا بخواد استکبار مستکبرین رو و مکر مکاران رو بهشون نشون بده و اینکه مکر مکاران و استکبار اونها خدا رو عاجز نمی‌کنه، یه سری از قصه ها رو اینجا ذیل این همون دسته دومی که ابتدای سوره داشتیم، اگر صوت ها رو مرتب گوش داده باشید، اون دو تا دسته بندی اصلی سیاق اول سوره رو اگر دیده باشید، اون قسمت دسته دوم که خدا هی داره باهاش مجادله میکنه و جدل احسن داره لابلای همون مباحثه. خب این سیاق 21 تا 54 هم جواب به همون گروه کافره که شروع میکنه. اینو یه مقدمه بگم که تو این آیات 21 تا 54 دو تا پیامبر مسیح رو خیلی روش تاکید میکنه، یکی حضرت موسی علیه السلام هست و یکی هم حضرت یوسف علیه السلام هستش که به عنوان دو تا نمونه و مثال برای اهل کافر مکه داره این آیات رو بیان میکنه. با اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کان، ببخشید، فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوتا و آثارم فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. استفهامی که اولم آورده، استفهامش خب معمولا استفهامای به این شکل استفهامای انکاری هست، کلمه واقعی آخر آیه، کلمه واقن بوده، واقی اسم فاعل از وقعه به معنای حفظ مراقبت، واقعی هم خب میشه اسم فاعلش یعنی حفظ کننده و خب دیگه کلمه دیگه ای نداریم بخوام بهش بپردازم. خب چرا این مردمه که ما پیامبر به سمتشون گسیل داشتیم، یعنی مردم زمان پیامبر اسلام، نمیرن سیر داشته باشن در زمین که سیر تفکری و سیر عبارتی که برن ببینن عاقبت اقوامی که قبل از اینها زندگی میکردن چگونه است؟ خب سوال اول اینه که خب اینا چجوری برن مسافرت بکنن؟ اولا مردم زمان پیامبر و دوم اگر خطاب به ما هم هست آیا امکان مسافرت هست؟ خب من مردم رو دو بخش میکنم، یکی مردم زمان پیامبر، یکی مردم بعد از پیامبر. اگه ماها رو الان حساب بکنیم نیازی به مسافرت هم نداریم، با دو تا سرچ راحت میتونیم اقوام گذشته و آثار و بقایاشون رو راحت پیدا بکنیم. این از ما. پس لزوماً سیر با قطار و هواپیما و ماشین نیست. اگر مردم زمان پیامبر رو حساب بکنیم، بله در زمان پیامبر آثار و بقایای اقوام نزدیک به عربستان و حجاز رو داریم. مثلا قوم سمود تقریبا در شمال مدینه بین حجاز و شام یه چیزی شاید نزدیک اردن فعلی یا وادی القرای عربستان و اتفاقا توجه باستانشناسان رو خیلی به خودش جلب کرده این منطقه، چون پر است از غارهای تراشیده شده که با قدمتی که مثلا چند هزار سال است و میخوره به زمان قوم حضرت صالح و که اسمشون قوم سمود هست، عرب هستن. بعد از سنگ نوشته هایی ما از اینها داریم و اتفاقا این سنگ نوشته ها الان در موزه پاریس و لندن و استانبول و موزه فلسطین اشغالی وجود دارن. پس این مال زمان الان و زمان پیامبر. این یه نمونه است. یا مثلا بحث قوم عاد که پیامبرشون حضرت هود هست، باز یه بقایای اندکی داریم ازشون نسبت به سمود کمتره. خب سمود رو ما به عنوان مهندسین معمار میشناسیم، غارتراشی های خیلی عجیبی دارن بعد قوت بدنی خیلی بالا دارن، درست جسته هستن، احتمالاً از همون عمالقه زمان حضرت موسی، و خدا میگه که با همه این قوت و قدرت و در واقع اون استکباری که داشتن اینها عذاب شدن. برید آثار رو ببینید. خب این از این، حالا یه قوم صمود. ما اقوام دیگه هم داریم ازشون که مثلا اصحابیم، اصحاب قوم لوط رو داریم که نقطه جغرافیایی الانشون با چیزی که احتمالاً باستانشناسان خیلی احتمال دادن که همون باشه، شهر پومپی ایتالیاست. خب ایتالیا خیلی نزدیک به سمت عربستان، حالا زمان پیغمبر روم غربی ایتالیا و روم و قبرس و اینها روم غربی حساب میشن، که شهر پومپی الان، همین الان ما ازش بقایایی داریم، انسان‌های سنگ شده در حالات زشت انسانی، که تلویزیون هم اتفاقا پرداخت به این قضیه، نمیگیم سنگ، ولی شواهدی هستش که ممکنه که مربوط به قوم لوط باشه. پس سیر تفکری لزوماً برای ماها که الان امکان دسترسی به اینها هست، با یه لینک، با یه سرچ، با یه عکس و فیلم و اینها خیلی راحت میتونیم سیر تفکریمون رو انجام بدیم. ولی خب در زمانهای قبل تر از ما شاید مسافرت زمینی شاید این سیر تفکری رو دست بده. علتش میگه که چرا اینها سیر نمی کنن برن ببینن عاقبت مردمی که قبل از اینها زندگی میکردن چه سرانجامی داشتن، اون امتهای قبلی از اینها نیرومندتر بودن، تمکنشون بیشتر بود، تسلطشون بیشتر بود، آثارشون بیشتر بود، قلعه های محکم داشتن، کاخهای عالی داشتن، تو همین زمینی که اینا الان دارن زندگی میکنن زندگی میکردن. بعد خدا به جرم و اعمالشون اونها رو هلاک کرد و از ناحیه خدا هیچ حفظ کننده‌ای نبود براشون، و ما کان لهم من الله من واق، ذالک بأنهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، که ذالک همون عذاب الهیه. این عذاب الهی به این دلیل هستش که پیامبران با دلایل روشن به سمت اونها میمدن، فکفر اونا کفر می‌ورزیدن. خب حالا با توجه به ساحت‌های امروز میتونیم بگیم این کفر چیه؟ ساحت قلبشونه. یعنی قلبشون کافر شد، پس حالت قلبشون هم بروز پیدا کرد به انواع و اقسام جدال‌ها و برهان‌های باطل و اینها. ولقد ارسلنا موسی به آیات مبین. یه آیات داریم، یه سلطان مبین داریم. علامه نظرشون این هست، میفرماین که مراد به آیات معجزات و خارق العاده هایی هستش که حضرت موسی با اون به سمت فرعون ارسال شد، مثل عصا و ید بیضا. مراد به سلطان هم، سلطان مبین هم سلطه الهیه، یعنی حضرت موسی رو با اون سلطه الهی تایید کرد، به وسیله اون در واقع جلوی فرعون رو از کشتن موسی گرفت، یعنی یه حالت تسلط و غلبه معنوی هم میتونه باشه. نظرات بقیه رو علامه رد کرده. این آیات و این سلطان مبین به سمت کی هست؟ به سمت فرعون، هامان و قارون. فقالوا ساحر کذاب. کیا گفتن؟ همه اون مقابل این. اینجا ما یه مثلث فساد داریم. علامه میگن که تمامی فتنه ها و فساد ها به این سه نفر منتهی میشه، بهش میگه مثلث فساد. خب اگر ما یه قطب این مثلث رو فرعون بگیریم، به نظر شما از چه لحاظشون فاسدن که یک رأس مثلث فسادن؟ استکبار و قدرت. احسنت، احسنت، همون درست. یه رأس دیگه مثلثمون هامان هست که وزیر فرعونه. خب جنبه فسادیشون چیه؟ هامان نه، زر نمیتونه باشه. هامان چی میتونه باشه؟ مکر، که از چی میتونه ناشی بشه؟ علم، یعنی قدرت، علم، یعنی علم مضر، دانش مضر. و قارون، قارون میتونه چه رأسی از فساد باشه؟ ثروت، بله. پس سه تا رأس مثلث فساد داریم، یکی قدرت، تکبر، یکی دانش و مکر، یکی هم ثروت، که حضرت موسی مأموریت پیدا کردن که برن سمت بله زر و زور و تزویر، احسنت، بله بله، برن سمت این سه نفر با آیات و سلطان مبین. فلما جاءهم بالحق من عندنا، وقتی که حضرت موسی از سمت ما به سمت این سه تا رأس در واقع مبعوث شدن و ارسال شدن، بذاری من سوره رو بیارم. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. خب یه مقابله و مقایسه اینجا انجام شده. برای اینکه حضرت موسی حق رو آورده و وقتی که حق میاد باید پذیرفته بشه، چون یا حق یا باطله. وقتی کسی حق رو نمیپذیره یعنی حتماً به سمت باطل گرایش پیدا کرده. پس چون حقه و چون از جانب خدای تعالی است لازمه که قبول بکنن، یعنی فطرت پاک و صحیح حق رو که از جانب خداست راحت قبول میکنه. و چون قبول نکردن و کید انجام دادن، در واقع خدا کید اینها رو بی نتیجه و خونسا کرد. یکی از گوینده های این حرف، یعنی قالوا اقتلوا ابناءه، یکی از گوینده ها ممکنه قارون باشه، علامه نظرشون اینه. چرا؟ چون ما یه دونه دستور قتل فرزندان بنی اسرائیل رو داریم قبل از رسالت حضرت موسی، میدونید جریان رو زمان تولد حضرت موسی، و یه دستور قتل پسران بنی اسرائیل منطقه از اهل ایمانش و میگه لذن آمن و معهو بعد از رسالت حضرت موسی داریم. و بعید نیست که خود قارون هم یکی از عوامل اجرایی این فرمان باشه. و استحیون سا هم و ما قید الکافرین الا فی زلال، که خدا میگه کید اینها رو، یعنی این نوع من برم موسا رو بکشم، یعنی به درباریان خودش داره میگه، و وقتی که من میخوام اون رو بکشم مجبور شه پروردگار خودش رو بخونه و اون وقت بیاد کمکش کنه. کدوم پروردگار؟ در واقع ما رو بی جا و مکان بکنه. و اما حضرت موسی جواب میده و قال موسی اینی عذتو به ربی و ربکم. خب عذتو ریشش چیه خانم ها؟ بگین. عوضه، احسنت، پناه بردن. فعل ماضی عذتو، یعنی من بردم به ربی و رب بکن. خیلی نکته قشنگی داره. خب به ربیش که معلوم، حضرت موسی به خدای خودش پناه میبره. ببینید تهدید فرعون رو ببینید، میگه که زرونی اقتل موسی ولی ید و ربه. جواب این تهدید رو حضرت موسی به این شکل میده، اینی عذتو به ربی و رب بکن. رب بکنم میگه اون پروردگاری که من دارم بهش پناه میبرم و خودم رو در کنف حمایت خداوند قرار میدم، پروردگار شما هم هست، همونطور که حکمش در مورد من روانه، و قضاوتش در مورد من هست، قضاش در من روان هست، در شما هم حکم الهی روان هست. پس میتونه من پناهنده خودش رو از شر هر گونه بدی و آسیب و گزند حفظ بکنه. یعنی همون بس واقعی هست تو آیات قبل، اینجا به این شکل آورده. از کی پناه میبرم؟ به کی؟ از هر متکبره که کافر، از هر متکبری که به روز حساب هیچ اعتقادی نداره، من پناه میبرم. در واقع حضرت موسی داره تعمیم میده، من پناه میبرم به خدای خودم که بهترین حفظ کننده و پناه دهنده است. خب علامه میگن که هر کسی که این دو تا صفت رو داشته باشه، یکی متکبر باشه، یکی هم لا یؤمن به یوم الحساب باشه، کافیه که ازش بترسیم. یعنی از آدم متکبر بی اعتقاد به معاد باید بترسیم، چون هر شری از این بلند میشه. پس ما به خاطر اینکه از شر این افراد در واقع در امان بمونیم، باید به خود خدا پناه ببریم، چون خود خدا واقعی هست و حافظ. از اینجا به بعد، یعنی از آیه 28، بحث حزقیل و اون مؤمن آل فرعون باز میشه. و قال وجلون مؤمنون جانم
شرمنده، خیلی عذر میخوام وسط صحبت
میکنم
سوال نگذره. خانم هوشمند پرسن این پناه بردن در ناحیه صدر، همون مباحثی که در بحث قلب
بودیم، ناحیهش
رو بپرسن.
پناه بردن، خب الان همه با هم بگیم، الان پناه بردن استعازه، صدر رو گفتیم غم و اندوه خوف و رجا، درسته؟ فؤاد رو گفتیم، سمع و بصر، شغاف رو گفتیم، تبرع و تولا، قلب رو گفتیم، ایمان و کفر. به نظرتون این استعازه کدومه؟ ممکنه هر چهار تا حالت هم باشه ها، ولی تو شغاف احسنت دقیقا. اصلش تو شغافه، ممکنه آدم سمع و بصرش هم فعال بشه، سریع استعازه داشته باشه ها. اصلش یعنی شغافه فعالتر از بقیه است.
یعنی بدونیم من که آیا عملی هست این پناه بردن عملی؟
اول اعتقادیه بعد عملیه دیگه، یعنی اول حسن فاعلیه بعد حسن فعلیه. خب و قال رجل مؤمن من آل فرعون، یه رجل مؤمنی که قرار نیست قرآن اسمها رو بیاره، اصلا خیلی به اسم نمیپردازه، خیلی کم شما اسم افراد رو میبینید غیر از اسامی اون 18 تا پیامبر و یه چند تا دشمناشون مثل فرعون و قارون و نمیدونم هامان، این چند تا اسم. خیلی قصد پرداختن به اسم نیست، مگر جاهایی که ضرورت داره. اینه که اینجا هم اسمشو نیورده. وقتی اسم نمیاره یعنی قدرت تعمیم داره، یه مؤمنی از یه عالی میتونه یه حرف خوبی بزنه. صفتش یک توم و ایمانه، یعنی تا الان ایشون در تقیه بودن، تا این زمان که حضرت موسی داره با فرعون یه تعاملی داره، یک مباحثه و مجادلهی داره، تا الان یک توم و ایمانه هوه. که از اینجا به بعد دیگه بحث تقیه کنار میره، فرضه های تقیه کنار میره و ایشون آشکار میکنه ایمان خودشو. سوال میپرسه، یعنی اینجا جلوی ایمانهو ما دو تا نقطه میذاریم، انگار که مثلا یقولو یا قال اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم. آیا شما دارید شخصی رو میکشید که میگه که پروردگار من الله، با اینکه جاء بکم، جاء با این به متعدی شده یعنی آورده، یک دلایل بیان، یعنی دلایلی که اصلا قابل انکار نیست، مثل الان که بگیم که مثل روز روشنه، از جانب پروردگارتون. پس این مؤمنه علامه میگن از قوم فرعونه. دو تا دلیل میارن، یکی دلیل برای اون مفسرینیه که میگن از قوم بنی اسرائیله، به خاطر اینکه بحث نحویه، میگه مفعول اگر میخواد اول بیاد بحث هست، اونو حالا کارش نداریم. دلیل دیگه ای که میگه بحث یا قومه هست توی آیه 29 که میگه یا قومی، خطاب به یا قومه، بحث چون مخاطب فرعون و درباریان هست و وقتی میگه یا قومی که اون انتهاش افتاده شده یا قومه، پس نشون میده که این از قوم فرعون هست. دو تا استدلال میاره. در واقع علامه میگه که از جنس تلطف، یعنی تلطیف فضا و تنزل مخاصم است. یعنی انگار یه آدم خیرخواهی که میخواد دعوا رو به خوابونه، این نقش رو داره بازی میکنه. خب و این یکو کاذبن فعلیه کذبو، اگه واقعا این تزغیل داره میگه، اگه موسی دروغگو باشه که دروغش علیه خودشه، یعنی ضررش به خودش میرسه. و این یکو صادقن یوسف کم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، اگر هم راست بگه یه احتمال عقلی بدیم که ممکنه، همش هم نه ها، یعنی اگر حضرت موسی داره یه سری وعیدهایی رو میده که حکایت از عذاب و بحث اخذ الهیه، ممکنه یه درصدش به شما بخوره، یه احتمال عقلی دیگه. اگه راست بگه چی؟ یه حدیثی هم از امام علی داریم، خطاب به منکرین معاد، یا شما فرض بکنید که ما دروغ میگیم، خب دروغ بگیم علیه خودمونه، ولی یه احتمال هم بدید که داریم راجع به قیامت حرف راست میزنیم. آدم عاقل میاد احتیاط میکنه. اینم از این، یعنی میگه که اگر راست بگه و حتی یه تعدادی از اون اتفاقایی که حضرت موسی داره میترسونه از ما رو، از خودش در واقع، از عذاب الهی، اگه راست باشه چی؟ خب فکر کنم باید بریم توی ادوب کانکت.
الان باید منتقل بشیم خانم نوروز جان، فقط با توجه به اینکه خانم باقری سوال در مورد کلمه اسراف کردن، این رو هم
اسراف این تجاوز از حد، مصرف اسم فاعلشه، باب افعال، کذاب فعال، مصرف اسم فاعل صفت مشبهش است، کذاب صیغه مبالغش است. کذاب یعنی انکار ربوبیت، یعنی اینجا بحث کذاب منظور انکار ربوبیت هست. مصرف یعنی متجاوز از حد، این دو تا صفت رو براشون آورده. پس خدا کسی که از حد خودش، از زی خودش خارج بشه و ربوبیت الهی رو انکار بکنه رو هدایت نمی‌کنه. این آیه تموم شد. بریم توی فضای ادوب کانکت. منم با همین لینک بیام خانم واسه؟
شما بله بله با همین لینک وارد بشین. شما با نرم افزار هستید خانم نوروز جان یا با اپلیکیشن وارد میشید یا با مرورگر؟
فکر کنم با مرورگرم.
خانم مطمئن شما لطف کنید توضیحاتتون رو بفرمایید.
خب الان بلندگوی من فعاله؟ الان صدای من هست؟ من نمیدونم چرا خارج شدم از اونجا. خب آها بله بله الان درست شد. خب الان صدای من هست؟ بله. خب ادامه میدیم بحث رو. این اکوشو فکر کنم باید بریم از میتینگ قطع کنم. خب آیه بعد دارین صدامو؟ آها خیلی. یا قوم لکم الملک را آیه 29 بودین؟ بله. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. ادامه صحبت جناب حزقیل هست، میگه که ظاهرین به معنای غالبینه، یعنی غلبه کنندگان، یعنی الان شما کسایی هستید که در روی زمین تسلط دارید و چی دستتون علو در ارض دارید. ارض یعنی مصر، اینجا یعنی کشور مصر. فمن ینصرنا من بأس الله، خب این استفهام باز استفهام انکاریه. بأسم یعنی عذاب. فما با این که بذارید پیدا کنم، ببخشید. امروز ای قوم من، امروز سلطنت و قدرت به دست شماست، یعنی ظاهرین فی الارض هستید، در زمین نیرومندید، علو دارید، برتری دارید، ولی اگر فردا روزی عذاب خدا بیاد، کی ما رو یاری میکنه؟ فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا. قال فرعون، فرعون اینجا چی میگه؟ میگه که هیچ رأیی جز آنچه که ارائه دادم. ما اوریکم الا ما ارا، من هیچی بهتون نشون ندادم جز همونی که بهتون گفتم. ما اوری یعنی باب افعال دیگه، از ریشه رأیه. آنچه که بهتون نشون دادم همونه، من هیچ حرف دیگه ای ندارم، هیچ نظر دیگه ای ندارم. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. این از فرعون خیلی این جمله عجیب، من شما رو به سمت سبیل رشاد هدایت میکنم، ادعای خیلی عجیبیه، خیلی فریبکاریه. علامه میگن و قال الذی آمنه، یعنی حزقیل، یا قومه انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، من بر شما ما میترسم همون بلاهایی که احزاب یعنی امتهای گذشته، همون بلاها و عذابهایی که به امتهای گذشته اومده، من نسبت به شما میترسم، مثل قوم نوح، قوم حضرت هود، حضرت صالح و حتی بعد از اونها، مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما للعباد. درسته ما عذاب شدن، ولی اصلا از باب ظلم نبود، چون خداوند بر بندگان خودش ظلمی نمی کنه. اینجا بعضی از عزیزان پیام میدن که نمیتونن وارد بشن. خب دعب یعنی روش، عادت، شیوه. و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. التناد الفلامش که حالا الفلام تعریفی چی؟ تناد بوده تنادی، مصدر باب تفاعل، مثل تلاقی اگر یادتون باشه جلسه قبل، همونه تفاعل تنادی از ریشه ندایه ندا. پس سوره قافه خیلی جالبه که اسامی خیلی زیبایی از روز قیامت رو برای ما ترسیم میکنه. یکیش همین روز یوم التناد هست که انگار که ستمگران همون دعو و عادتی که دارن در دنیا داد و فریاد و اهل سر و صدا هستن، در روز قیامت هم همدیگر رو با صدای بلند ندا میدن، تنادی. یه وصف دیگه ای از قیامت رو باز اینجا میگه، یوم تولون مدبرین، آیه 33، روزی که شما فرار میکنید. تولونه یعنی روی برگرداندن، از همون ریشه ولایه خودمون هست، فرار کردن. تو باب که میره حالا معانی مختلف پیدا میکنه. مدبرین، مدبرین حاله، یعنی شما در حالی که پشت کردید و دارید فرار میکنید، مالکم من الله من عاصم، دنبال یک پناهگاهی میگردید، دنبال یک مفری میگردید، ولی هیچ پناهی در مقابل عذاب الهی ندارید، هیچ پناهی ندارید. اگر هم پناهی باشه فقط هم از ناحیه خداست. شما هم که با خدا هیچ میونه ای ندارید. شما خود خدا شما رو به خاطر اعمالتون گمراه کرده و کسی هم که خدا گمراهش کرده باشه دیگه پناهی جز خدا که نداره. خدا هم که راهش نمیده، بس یه آدم سرگردونه بلا تکلیفی که باید منتظر عذاب باشه. ادامه صحبت جناب حزقیل میگه لقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات. حضرت یوسف قبل از حضرت موسی، حضرت موسی از نواده های اثبات فرزندان حضرت یعقوب هست دیگه، درسته؟ حضرت یوسف پیامبری هستند که ملک هم دارن، یعنی علاوه بر نبوت ملک هم دارن، از اجداد مثلا چند صد سال قبل حضرت موسی حساب میشن و براشون، برای این مسیا که الان دارن حرفای حزقیل رو میشنون، خیلی آشناست، ناماشناست حضرت یوسف. یه قبل از این هم حضرت یوسف پیامبری بوده که به این سرزمین مصر مبعوث شده و مصریان با اون رفتارهایی رو داشتن. تا زمانی که حضرت یوسف در بینش بوده، این متکبرین و این کافران در نبوت حضرت یوسف شک میکردن. حضرت یوسف هم از دنیا رفت و گفتن که دیگه بعد از حضرت یوسف هیچ پیامبری نخواهد اومد، در حالی که الان حضرت موسی هست، حضرت ایوب بعد از حضرت یوسف اومده، چند تا پیامبر دیگه. و این ها در واقع نبوت رو انکار میکردن مصری ها. فما زلتم فی شکن مما جاءکم به. ما زلتم از ریشه زاله، زوله، همون زائل شدن. وقتی ما سرش میاد معنای دوام و پیوستگی میده. ببینید ما بحث زوله رو هم لم میتونه سرش بیاد معنای دائمی بده، هم ما. مثلا ما زاله داریم، لا یزال هم داریم، لا هم میتونیم. سه تا حرف نفی و ما میتونیم سر این زوله بیاریم و معنای پیوستگی بگیریم ازش. ما زاله، لا یزال، لم یزال هم داریم. ما زلتم هم چون خطاب مخاطبشه، فعل ماضیه، میگه شما همیشه در شک بودید نسبت به حضرت یوسف. انگار که الان مخاطبای زمان حزقیل همان مخاطبای زمان حضرت یوسف هم. چون خطاب داره به همینا میگه، میگه در مورد یوسف هم شما شک میکردید، پس در مورد حضرت موسی هم طبیعیه که شک بکنید. حتی ازا حلکت، تا اینکه حضرت یوسف از دنیا رفت، شما گفتید که لن یبعث الله من بعده رسولا، بعد از حضرت یوسف دیگه پیامبری نخواهد اومد. کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب. و این گونه خدا آدم ها رو که گفتیم مسرف یعنی متجاوز از حد، مرتاب از ریشه ریبه. میتونید بگید چه بابیه عزیزان؟ جانم خواهش میکنم. خواهش میکنم. ممنونم. مرتاب رو عرض کردم بفرمایید کدوم بابه؟ احسنت، باب افتعال. خب صیغش چیه؟ مثلا وزنش چیه؟ منظورم اینو اسم فاعله. بله عجب. اینجا رعی با ببین حرف وسطش یاه دیگه، درسته؟ حرف وسط اگه حرف یله باشه میگیم عجبف. خب اینجا یاه میشه یا عجبف یایی. توی عجبف یایی اسم فاعل و اسم مفعول یه وزن دارن، یعنی ما هم میتونیم بگیم مرتاب اسم فاعله، هم میتونیم بگیم اسم مفعوله. منتها اینجا با توجه به معنی آیه اسم فاعل هست، از شک کننده. از خدا هیچ مصرف مرتاب، یعنی هیچ متجاوز شک کننده به بحث معاد رو که گفتم اونجا انکار ربوبیت، اینجا هم همین هست. مرتاب کذالک که یوز الله، خداوند اونها رو دچار اضلال خودش میکنه. ما یه میدونیم دیگه، یه اضلال اولیه داریم، یه اضلال ثانویه. اضلال ثانویه راه برگشتی توش نیست، یعنی اینا انقدر غرق این زلالت و کفر خودشون شدن که دیگه ناامید از هدایتشون هستیم. خب این از این. بعد اینا رو تعریف میکنه، یعنی مصرفان مرتاب رو میاد بیشتر باز میکنه. میگه کیا هستن؟ الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم. اهل جدالن، اول سوره هم یادتون باشه بحث جدال بود، کسایی هستن که در آیات خدا، در حقانیت آیات خدا جدال میکنن، یعنی همون مصرف و مرتاب، کسی که متجاوز از حده، کسی که از زی خودش خارج میشه، از حق اعراض میکنه، از هوای نفسش پیروی میکنه. پس همه اینها نتیجهش این میشه که شک و تردید در دلش جایگزین میشه به هیچ سخنی که این روز روشنه، به هیچ حقی اعتماد نمی کنه.
خانم نوروزی
جانم
سلام علیکم. خانم نوروزی ببخشید، میشه یه کاری بکنید؟ من بهتون میگم این کار انجام بدید ببینیم صدا درست میشه یا نه.
الان صدای من مشکل داره؟
بله صداتون تیکه تیکه هست.
خب بفرمایید.
میشه برید رو میکروفون، برید تو قسمت میتینگ،
بله،
گزینه پریفرنس،
بله،
برید اونجا میکروفون،
بله،
اونجا یه تیک اینیبل یه چیزی خون نوشته، اون تیکه رو بردارید.
بله انهانس.
حالا دان کنید بیاین بیرون.
خب انجام شد.
خب حالا یه صحبت کنید.
این الذین یجادلون فی آیات الله همان مصرف و مرتابه. بازم بده؟
صدا برای من بهتر شده، حالا بقیه بزرگان رو دادم. خیلی ممنون، ببخشید.
خواهش میکنم. حالا بعضی ها میگن بد شده، اکو داره. چه کنیم؟ خب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. خب یه قلبم اینجا داریم دیگه، متوجه شدید الان این قلب چه ویژگی میتونه داشته باشه؟ گفتیم تو حالات قلب، قلب سلیم و قلب مخبت و قلب وجل و قلب متکبر، اینجا بزن یکی از اون حالات قلبه. فکر میکنم با اون بحث اول جلسه الان اینا جا میفته. یه بحث جدال هم داریم که من بحث جدال رو یادم باشه اول جلسه آینده، یا همین الان اگر بتونم باز بکنم براتون. ما انواع جدال رو داریم، یه لحظه من اینو با سرچ بهتون بگم که با منبع باشه، تا حالا وقتمون چند دقیقه رو داریم. یه چهار حالت جدال از دیدگاه امام حسین داریم، خیلی جالبه. جدال احزن توی قرآن 29 بار ریشه جدل گفته شده که فقط دو موردش منطبقه بر جدل منطقی یا جدل احزنه. ما چند تا توی منطق یه صناعات خمس داریم خب، که برهان و خطابه و جدل و مغالطه و شعر هستش. خب ستای اول یعنی برهان، خطابه و جدل با مبانی صحیح میتونه به نتیجه برسه. دومی مغالطه و شعر هست، معمولا خیلی روش استدلالی نیست. حالا روش جدل منطقی که ما تو قرآن بهش میگیم جدل احسن، فقط دو بار ازش یاد شده، یعنی 29 بار بحث جدل داریم، دو تاش جدل احسنه. خب یکی آیه 41 سوره عنکبوت، یکی آیه 125 سوره نحله. تو عنکبوت میفرماید ولا تجادل و اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، توی آیه 125 نحلم میگه که جادل هم بالتی هی احسن. پس دو تا جدال احسن داریم، 27 تا جدال بگیم که خبیث، جدال بد، جدال سیه. امام حسین یه حدیث بسیار زیبایی دارن، من حیفم میاد ازش بگذرم. این حدیث رو میگم زیل این جدال. بعد از نشانه های نفاق جدال هم هست، یعنی در هم پیچیدن و در هم تابیدن. خود جدل ریشهش از لحاظ لغوی اینه که دوتا تناب به هم بپیچیم میشه جدله. این دوتا تناب به هم بپیچن، دوتا آدم هم میتونن اینجوری به هم بپیچن، در هم بتابن و یک جدالی رو داشته باشن. امام حسین علیه السلام خیلی زیبا این جدل رو بیان میکنن. البته گوینده حدیث امام صادق علیه السلام از امام حسین، یعنی به نقل از امام حسین، میفرماید که جدال از چهار حال بیرون نیست. اول اینکه مباحثه در مسئله‌ایه که هر دو طرف نسبت بهش علم دارن، یعنی دو تا عالمن نسبت به یک مسئله نشستن با هم مباحثه میکنن. خب یه بدی داره، میگه مباحثه دو تا عالم در یک موضوع، یعنی من الان راجع به چیزی میدونم، شما هم میدونید، حالا با هم داریم مجادله میکنیم. بدیش اینه که خلوص و صفای ما رو از بین میبره، علم ما رو ضایع میکنه. خب چه کاری آدم راجع به یک مسئله که علم داره و طرف مقابلم ادعای علم میشه نسبت بهش جدال داشته باشه؟ خلوص و صفای ما رو از بین میبره و در واقع رسوا میشیم با این اتفاق. دوم این که هر دومون، هر دو طرف جدال، جاهل هستیم نسبت به مسئله ای. خب اینم خیلی مذمومه، به خاطر اینکه هرچی بیشتر بحث میکنیم بیشتر نادانی خودمونو آشکار میکنیم. در واقع داریم روی جهلمون با هم دیگه مسابقه میذاریم. خب وقتی راجع به چیزی اطلاع نداریم، جدال هم راجبش نداشته باشیم. پس یا دو طرف عالمن، خلوص و صفا رو از بین میبره، ما رسوا میکنه، یا هر دو طرف جاهلن که بیشتر جهلمون بیشتر آشکار میکنه، بیشتر میفهمیم که نادانیم. و اما مورد سوم، عالم با جاهل جدال میکنه. خب عالم داره در واقع الان، یعنی طرف قوی بحثمون، طرف قوی جدالمون عالم هست، داره با یه آدم جاهل، این عالم داره با اون آدم جاهل جدال میکنه، انگار که با این جداله میخواد به طرف مقابل ظلم بکنه، یعنی هی میخواد علم خودشو بیشتر برخ بکشه. خب این هم مذمومه. چهارم، جاهله میخواد با عالم بحث بکنه، مجادله بکنه، که در واقع میخواد احترام و عزت طرف مقابل رو خدشه‌دار بکنه، یعنی توهین به عالم بکنه. اگه عالم با جاهل جدال بکنه بهش ظلم کرده، اگه جاهل با عالم جدال بکنه بهش توهین کرده و احترام اون رو نداشته. پس امام حسین میفرمایند جدال به هر صورت زشت و نارواست و کسی که انصاف داشته باشه در مقابل حق تسلیم باشه ترک جدال میکنه. جدال خیلی بحث مهمیه، هم برای تشخیص نفاق ازش استفاده میشه توی روایات، هم اگر واقعا کسی اهل جدال زیاد باشه، اختلاف و دشمنی حتی از کوچکترین بنیان جامعه که خانواده بشه حساب بکنیم تا بنیانهای بزرگتر، جدال داخل خانواده متاسفانه خیلی بروز داره. از بحث‌های سیاسی بگیرید، خواهر و برادر و پدر و مادر، تا بحث‌های مربوط به مسائل حالا کم ارزش‌تر که فقط در هم تابیدنه و هرچی بیشتر جدال می‌کنیم تو این زمینه‌ها بیشتر منافق می‌شیم. اینم از این جلسه امروز رو به پایان می‌رسونیم. انشاءالله که هفته دیگه بتونیم تو این فضای ادب کانکت بیشتر آشنا بشیم و ادامه بدیم جلساتمون رو. خیلی ممنونم از حضورتون، خسته نباشید، التماس دعا. خواهش میکنم، اختیار دارین، نفرمایید. سلامت باشین. انشاءالله. ممنون از زحمتتون خانم مشون عزیز، خیلی ممنونم از همراهیتون، خدا خیرتون بده. همچنین خانم عاصم بزرگوار، انشاءالله که توفیقاتتون روز افسون باشه، انشاءالله که باقیات صالحات باشه برامون. خیلی ممنونم. من از اسکای روم خارج شدم. آها. بله، بنده از اسکای خارج شدم. الان فقط تو فضای ادوب کانکتم. الان بعضی خوبه، الان برای وقتی بعضی خوبه برای بعضی خرابه، شاید مال اینترنت هم نقاط مثلا منزلشون هم باشه. بله، انشاءالله.
تشکر از همگی مجددا دعوت می‌کنم برای لطف شما خاطره همراه شما بود برای عزیزان در گذشته موقع.